اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله. ادعوه و نستعینه و نستغفره و نشکره و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علی الدعاة الی الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في ذات الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله. إن شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق معرفت خودش، توفیق معرفت اهل بیت و توفیق ارتباط با امام زمان رو عنایت کند، برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در ظهورش صلواتی عنایت کنیم. روز گذشته در ارتباط با فرازی از زیارت جامعه کبیره عرض کردم که یکی از مباحثی که در این زیارت مطرح است بحث ارتباط با خداست، توکل و اتکای بر خداست. ما تو زیارت جامعه کبیره به ائمه عرض میکنیم شما مردم رو به خدا دعوت میکنید، شما میخواید مردم تسلیم خدا بشن، رضایت خدا رو کسب کنن، شما دلتون میخواد مردم توحیدشون قوی بشه، خودتونم اخلاص کامل و ارتباط کامل نسبت به ذات اقدس الهی دارید. عرض کردیم که توکل بر خدا، وکیل گرفتن خدا، اتکای در امور به خدا از بالاترین ارزش‌هایی است که اگر تو زندگی کسی پیدا بشه خیلی از نگرانی‌ها، افسردگی‌ها، مشکلات رو رفع می‌کنه. ببینید عزیزان، قبل از آنی که حالا من اون بحث دیروز رو کامل کنم و آثار توکل رو که دیروز وعده دادم براتون بشمرم، عرض میکنم ما تو زندگی با دو دسته شر مواجه هستیم، با دو دسته خطر. یک سلسله شرهای درونی است و یک سلسله شرها و خطرهای بیرونی. هممون اینطور هستیم تو زندگی، هم خطر بیرونی ما رو تهدید میکنه هم خطر درونی. از درون حسادت، کینه، سوء ظن، افسردگی، نگرانی، دلهره، ترس، اضطراب، هر کسی ممکنه یکی از این مشکلات رو داشته باشه. بیدلیل نگران بودن، هوای نفس، غرایز مختلف، خشم، اینا چیزایی است که از درون تهدید میکنه انسان رو. یه سری شروری هم از بیرون ما رو تهدید میکنه، حسودها، دشمنای مقرز، افرادی که چشم میزنن آدمو، افرادی که دلشون میخواد خطر برای انسان ایجاد کنن. قرآن کریم در سوره مبارکه قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق که بهش میگن معوذتین، پیغمبر خدا این دو تا سوره رو برای امام حسن و امام حسین زیاد میخوندن، میفرمودن من با این دو تا سوره از خدا میخوام شما رو از خطرها حفظ کنه. تو روایاتم داریم میفرمود بر من چیزی بهتر یا بالاتر از این دو سوره نازل نشده. و این دو سوره ایست که وارد انسان وقتی از خطری میترسه بخونه، چون در این دو سوره به هر دو دست خطر اشاره شد. منتها چون خطر شر درونی بیشتره اهمیت بیشتری داده شده، شر بیرونی خطرش کمتر از درونی است. چون درونی خود آدمو از بین میبره. ولذا میگه قل اعوذ برب الفلق، فقط یک بار اینجا اسم خدا اومد، پناه میبرم به رب فلق. یک بار میگه خدا. از چی پناه میبری؟ از چهار تا شر، من شر ما خلق، این شروری که موجودات دارند، شروری که بعضی انسانها دارند، افرادی که خلاصه برای انسان خطر ایجاد میکنه، این یک. و من شر قاسق اذا وقب، از شر شب. شب خودش شر نداره، ولی تو شب شر رو بهتر میشه انجام داد. دزدی ها غالبا تو شبه، خطرها غالبا تو شبه، سرقت ها تو شبه. قاسق، قسق اون ظلمت و تاریکی شب رو میگن. انسان های شرور، انسان هایی که میخوان جای خطری بیافرینن، غالبا شب رو برای کارشون انتخاب میکنن. لذا میگه یه بار میگه از شر ما خلق، یه بارم من شر قاسق اذا وقب، شعوری که تو شب پیش میاد. اینم دوتا. و من شر نفاسات بالعقد، شر زنهایی که خطر آفرینن برای مرد، سحر میکردن، جادو میکردن. تو بعضی از تفاسیر داریم زنهایی که نمیذاشتن شوهرشون ایمان بیاره. ما افرادی داشتیم، طرف میخواست مسلمون شه، خانومش نمیذاشت، میخواست از مکه هجرت کنه به مدینه، جلوشو میگرفت، نمیذارم بری، کجا میری، ما رو کجا رها میکنی؟ که قرآن میفرماید ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، سوره تغابن است. بعضی از این زن و بچه ها دشمن شما هستن، فحذروهم، به حرفشون گوش ندید. ان نه همشون، خیلی از زنها مرد آفرینند، جبهه تکمیل کنند، شجاعت آفرینند، اما ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فحذروهم. قرآن میگه بپرهیزید از اینها. امیر المومنین فرمود زبیر رو پسرش بیچارش کرد، عبدالله ابن زبیر، و الله خودش انقدر زمینه منفی درش نبود. افرادی داشتیم همسرانشون گاهی اونها رو کشیدن به مراکز و جاهایی که نباید برن. ولذا میگه از چهار تا شر به خدا پناه میبریم، شر موجودات، شر کسایی که تو شب میان خطر ایجاد میکنن، شر زنهایی که میخوان کید کن عظیم، کیدشون عظیم، خطر میآفرینن، و من شر حاسد، شر آدمای حسود. حسادت بالاخره اثر داره، کسی که حسادت میبرزه، چشم زخم میزنه، به تعبیر امروزیش چشم میزنه، اینها تأثیر داره. لذا از این چهار تا شر بیرونی یک بار به خدا پناه برد، اما شر درونی چقدر مهمه که فقط از یک شر درونی سه بار به خدا پناه میبریم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید آدم وقتی تو کار گیر میکنه، خطری براش پیش میاد، اگه مربی، معلمی، استادی، اینطوره دیگه، تو مدرسه تا یه بچه ضعیفی رو یا یه دانش آموز دانش آموزا بخوان بزننش، اذیتش کنن، میره پیش معلمش، اول میره پیش مربیش، پیش خلاصه اون کسی که بهش درس داده، تربیتش کرد. اگه دید نه دستش به اون نمیرسه، حریف نمیشه، سرش شلوغه، میره سراغ این کلاس بالاتری ها، اینا که قدرتشون بیشتره، کلاس پنجمی ها، از کلاس اول مثلا، تو که زورت بیشتره، بیا جلو این افرادی که منو اذیت میکنن بگی. اول میره سراغ مربی، بعد میره سراغ، بفرمایید که انسان قدرتمند. انسان گاهی سراغ مربی میره، گاهی سراغ قدرتمند میره، گاهی میره سراغ کسی که در واقع اون شخص معبود اوست، مورد پرستش اوست. قرآن میفرماید هر سه اینا یکیست، خدا. قل اعوذ برب الناس، رب خداست، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرق والمغرب، لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. رب میخوای؟ خدا، چون تربیت او کرده، مربی شما اوست، اونم مربی که با رحمت با آمرزش میفرماید قدرتمند میخوای، ملک الناس، خدا کی از او قدرتمندتر، اله میخوای، خدا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس به، اون چیزی که صدور رو، سینه رو از درون خطر ایجاد میکنه، این به قول مولوی مردی و هنر و انسانیت و شجاعت اینه که بر این غلبه کنی. ترک خشم و شهوت و هرس‌آوری هست مردی و رگ پیغمبری. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیران استان که خود را بشکند. اینه که انسان شر درونی داره، شر بیرونی هم داره. خب چه کار کنه؟ در میان این خطرها چه کار کنه؟ بهترین راهش پیدا کردن یه وکیل قوی است. آدمی که تو کاراش وکیل میگیره چون سر در نمیاره از این قوانین، مالشو خوردن، بچهشو کشتن، تصادف کرده، میره دادگاه، میره وکیل میگیره، آه من سر در نمیارم، یه چیزایی هست گاهی تو قوانین من وارد نیستم، شما انجام بده. مرحوم علامه میگه انسان از اسباب طبیعی سر در میاره، اما خیلی از اوقات اسباب غیر طبیعی چیزایی هست که ما ازش اطلاع نداریم. همه تلاشش آدم میکنه کار یه جور دیگه میشه. الامور علی ما تقتضیه رب لا علی ما ترتضیه العبد. امر اونطور نیست که مورد رضایت ماست. یه وقت میبینی کلی انسان دعا میکنه، ثنا میکنه. یه آقای رو میشتاختم، خداوند چند تا دختر بهش داده بود، خیلی پسر پسر میکرد، خب خدا یه اولاد پسر بهش داد دیگه، این گل سرسبد و محبوب و 13 ساله بچه زیر آوار رفت، گفت کاش خدا از اولم نداده بود، من اگه قرار بود باباش هم به خاطر این بچه از دنیا رفت، یعنی به خاطر مصیبت این مدتی بعد پدرم از دست رفت. گاهی انسان چون همه عواملو که ما نمیبینیم، همه اسبابو که نمیبینیم، مثل آدم عامی که تو دادگاه کارش گیره، حالا باید یه وکیل آگاه بذاره. قرآن میگه مربی او، ملک او، اله او، آشنای به همه چیز او، امور دست اوست. لذا حضرت نوح وقتی دعوتش رو شروع کرد، شروع کردن مسخره کردنش. آن یکی میگفت بیکاری مگر، یا شدی فرتوت و عقلت شد ز سر، میگفتن علیعوذ بالله دیوونه شدی، تو بیابون کشتی درست میکنی، آب کجا میاری، کجا میخوای ببریش، مسخره میکردن. بعضی هم که ماشاءالله دست به مسخره کردنشون خوبه. وقت مرحوم صاحب مجمع البیان تبرسی در تفسیر سوره متففین ذیل این آیه شریفه که میفرماید که اونایی که مؤمنن روز قیامت کافرا و اینایی که تو این دنیا مردم رو مسخره میکردن، اون عالم مسخره شون میکنن، یزهکون، ایشون رغل میکنه، میگه اینایی که افراد رو مسخره میکنن در قیامت میارنشون تو صحرای محشر، میگن این بهشت، تا میاد بره در بسته میشه، بهشون میخندن، دوباره بر میگردن، مثل سرابی که آدم میبینه بعد آب نیست، فکر میکنه آبه، میگه در روز قیامت این مسخره کننده ها، اینایی که دست میندازن مردمو، هی بهشون نشون میدن، یعنی بهشت، تا میان برن بسته میشه در، میگن برگردید، چطور شما مسخره میکردید، جزاء سیئتن سیئتون، اینم جزای اون تمسخرتون، حالا عذابش بماند. حضرت نوح تنها حرفی که میزد گفت علی الله توکلتو، توکلم به خداست. حضرت هود اونقدر مسخرش کردن، اونقدر اذیتش کردن، گفت توکلتو علی الله. این مواردی که میشمرم دقت کنید حالا تا برسم به اون نتایج. توکلتو علی الله ربی و ربکم، من توکلم به خداست، هر چی میخواید بگید. یه وقتی توی روستایی باران نمی آمد، آمدن به هود پیغمبر بگن دعا کن باران بیاد. آمدن در خانهش، یه خانم بد اخلاقی داشت، یه خانم بد برخوردی داشت، هود پیغمبر رو قبول نداشت، هستن دیالا کم پیدا می شدن، خلاصه افرادی که همه شرایط براشون فراهم بشه. همیشه تو زندگی هر کسی یه مشکلی هست. پیغمبر خدا، نبی خدا مبتلا شده به یه زن بد اخلاق تند، اونم کسی که مخالف با پیغمبره. در زدن، خانمش اومد پشت در، چه کار دارید؟ گفتن اومدیم هود دعا کنه تو منطقمون بارون بیاد. گفت برید خدا پدرتونو بیاموزه. دعا بود بلد بکنه، برای خودش دعا میکرد. نون نداریم نبخوریم، خودمون وضعمون خرابه، وضع زندگیمون، دعا بلد نیست بکنه، برید خدا بود. ردشون کرد، خیلی بهشون برخورد. زن پیغمبر، راضی به پیغمبر اینطور حرف میزنه. آمدن تو بیابان، هود پیغمبر رو یافتن. جناب هود، منطقمون خشکسالی است. گفت باش، نماز خوان، به روستا برسید بارون میاد، برید خیالتون راحت باشه. ابرها تو آسمان پیدا شد، برید باران میاد، دعا مستجاب شد. گفتم پس خانم چی میگفت؟ گفت ایشون با من مخالفه، منو قبول نداره. گفتم خب بیرونش کن از خانه، یه برخوردی باش بکن. گفت هر کسی تو زندگیش یه دشمنی داره، یه مشکلی داره، اینم مشکل منه. حالا خدا رو شکر لااقل مشکل تو خونمه، اقلا میتونم یه قدری کنترلش کنم، یه قدری تحملش کنم، صبر میکنم، بلکه خدا به این واسطه من اجر بده. شما کار نداشته باشید، اون با من، شما مشکلتون حل شد، برید بارانم. خب یه آدم اینطوری با این روحیه، لذا عرضه میداشت که توکل تو علالله ربی، توکل میکنم بر خدا که پروردگار. شعیب پیغمبر اش میگفتن سفاهت داری، دیوانگی داری، میگفت ان اريد الا الاسلام، بابا من میخوام شما رو درست کنم. علیه توکل تو، من بر خدا توکل میکنم. ان اريد الا الاسلام ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکل تو و الیه اونی. پس ببینید عزیزانی که حالا اهل مطالعه بیشتر هستید، سوره ابراهیم آیه 11 و 12 تو دو تا آیه 4 مرتبه کلمه توکل اومده، تو دو تا آیه پشت سر هم 4 مرتبه. و عجیب است، یک جا میگه فلیتوکل المؤمنون، مؤمنا توکل داشته باشید، باز میگه فلیتوکل المتوکلون، اونایی که توکل دارید شما هم توکل داشته باشید. معلوم میشه توکل مرحله مرحله است، کم و زیاد داره. یه جا میگه فلیتوکل المؤمنون، مؤمنا توکل داشته باشید، یه جا میفرماید فلیتوکل المتوکلون، اونایی که توکل دارید بازم توکل داشته باشید. و عزیزان این صفت ارزشمند به قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، در پایان سوره توبه که حدیث هم داریم، اگر کسی گرفتار این آیه رو بخونه خدا رفع گرفتاری ازش میکنه، سفارش شده. یه وقتی یه کسی زندان بود، از پیغمبر خدا خواست چیزی یادش بده آزاد بشه، حضرت فرمود این دوتا آیه آخر سوره توبه رو زیاد بخون. آخر سوره توبه است، آخرین 129 آیه است، میفرماید فَإِن تَوَلَّوْ، پیغمبر دنیا به پشت کرد، همه بهت گفتن نه نترس، قول حسبی الله، بگو خدا منو بسه. فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. چقدر زیباست آخرین آیه سوره توبه، آدم اینو بنویسه، تابلو کنه تو خانهش، تو مغازش، حفظ کنه، بخونه. دنیا به پشت کردن، قول حسبی الله، خدا منو بسه، خدا کفایت میکنه، خدا امور من رو اداره خواهد کرد. ولی زاست که شما داستان اصحاب اخدود، اصحاب رس تو قرآن نگاه کنید، گودال کند زونواس، اون شاه ستمگر گودال کند پر از آتیش، به مؤمنا، به موحدای مسیحی گفت یا یهودی میشید یا میکشمتون. گفتن ما یهودی نمیشیم، دین عیسی ابن مریم حق، عیسی بعد از موسی است، دینش دین پس از اوست، ما بر نمیگردیم از آینمون. یکی یکی مینداخت تو آتش، اصحاب اخدود، آتش تو قرآن داستانش آمد، افراد رو چند نوشتن، بعضی ها چند هزار نفر آمار نوشتن تو آتش انداخ و سوزون. خانم جوانیست بچه به بغلش، آوردنش کنار گودال، گفتن که اگر دست از آیین و اعتقاداتت بر نداری تو آتشت میندازیم. یه نگاهی که صد صورت بچه، بچه شیرخوار داره، دلش سوخت، بچه بی مادر میشه. نوشتن چند تا بچه تو کوچکی حرف زدن، یکی حضرت یحیاست، یکی حضرت عیساست، ائمه خود ما در کودکی سو، یکی هم همین بچه است. این کودک یه وقت به زبان آمد، گفت مادر نترس، ان هاذا فی الله قلیل، اینا در راه خدا چیزی نیست، کم، مادر به خاطر من مبادا یه وقت از دینت برگردی، از آیین و اعتقاداتت. ببینید قرآن، قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود که قرآن کریم داستانش نورده. پس بالاترین ارزش تو زندگی این است انسان تو کارش خدا رو وکیل قرار بده، کارو واگذار کنه، نگرانی، افسردگی، ترس از حسود، چشم زخم، نمیدونم اضطراب، ترس از آینده، حالا اینجا بیرونم کردن، کارم کم شد، حقوقم زیاد شد، جا به جا شد، اینا خلاصه نگرانش نکنه. این معنای وکیل گرفتن خداست. البته چند تا اثر داره وکیل گرفتن خدا، من 5 تاشو براتون سری بشمارم و دعاتون کنم ببینید اگر کسی خدا رو وکیل گرفت چه آثاری داره. البته راههایی هم داره، دیگه نمیرسم امروز راهاشو بگم، اما چند تا آیه و روایت خیلی سری خدمتتون بخوانم ببینید آثار کسی که میگه خدا وکیل منه. نه زبونی ها، توکل تو علالله خیلی ها میگن، ولی توکلشون بر ماشین و کار و زندگی و بانک و وام بیشتر از خداست. نه، واقعا توکل تو علالله. اگر کسی بخواد خدا رو وکیل بگیره آثار زیادی داره، من 5 تاشو براتون میگم. 1، حدیث از امیر المومنین است. عزیزانی که میخوان مراجعه کنن هم سفینت البهار دارد هم میزان الحکمه. فرمود من سره ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علالله. هر که میخواد شجاع باشه، نترسه، توکل کنه بر خدا، نترسه. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس، میگفت 3 تا چیز ندارم و خدا رو شکر که این 3 تا رو ندارم. 1، میگفت مال دنیا. 2، حب ریاست. 3، ترس از دشمن. گفت مدرس نه از کسی میترسه، نه حب ریاست داره و نه مال. وقتی مرد 7 قران تو جیبش پیدا کرده، شهیدش که کردن 7 قران تو جیبش پیدا کرد. گفت نه حب دنیا دارم، نه ترس دارم. آدمی که با اون شجاعت وقتی نصرت الدوله وزیر دارایی رضاخان لایحه آورد تو مجلس که 100 تا سگ از انگلستان خریداری کنه، خب این بودجه میخواد، باید جداگانه تصویب کنید. توضیح داد این سگا به درد میخورن، مفیدن، شناسنامه دارن، نژادشون مشخصه، سگ بیابانی و سگ هار نیستن. اگه اینا رو بگیریم خیلی مشکلات حل میشه، دزدی ها کم میشه، اینا میتونن تو نیروی پلیس به ما کمک کنن. خوب که توضیحاتشو داد، مرحوم مدرس بلند شد گفت مخالفم. خیلی با وزیر دارایی رضا شاه برخورد، گفت تو هر چی میاریم تو مجلس میگی مخالفم. آخه این چی اشکالش چیه که تو میگی مخالفم؟ خرید 100 تا سگ برای گرفتن دزدها، راهزنها، غارتکنا، خطرات، جلوگیری از مواد مخدر. گفت هم به همین دلیل مخالفم. مگه نمیگی این سگا دزدا رو میگیره؟ اول کسی که بگیره رضا خان، بعدش هم خود توی، بعدم وزیر وکیلاش. مگه دزد نمیگیره؟ کیه شما دزدتر تو این مملکت؟ این آدمی که با این شجاعت حرف میزنه، با این قدرت و ابهت جلوی دشمن میزده، توکل به خداست، والله به این سادگی نمیتونه بلندشه بیسته و در واقع اونطور دفاع کنه و اونطور از مقابل رضا خان و ظلمش به شهادت هم گرسوندن حرف حقشو زد. ببینید یکی از ویژگی ها حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اون تجسم شجاعت، اون کسی که میگفت نمیترسم، واقعا هم نمیترسید، واقعا نمیترسید. اگه قرار بود بترسه نمیتونست این انقلاب رو اداره کنه. اینشون
یه وقتی یه تاریخی نقل میکرد، میفرمود تو یکی از جنگ‌ها، البته این عرضی که میکنم سخن حضرت امامه، منطقه من اصلشم تو تاریخ رفتم نگاه کردم، تو یکی از جنگ‌ها ظاهرن جنگ با مسیلمه کذاب بود، امام نقل میکند میگه تو این جنگ دشمن تو یه قلعه بود، به اون قلعه هم میگن حدیقت الرحمن، اسمش این بود حدیقت الرحمن، تو قلعه بود، مسلمان ها نمیتونستن قلعه رو فتح کنن، هر کاری میکردن نمیشد. دو تا مسلمان شجاع، یکی ابو دجانه، یکی براء ابن مالک، البته این تفصیلی که من میگم امام تو سخنرانیشون نفرمودن، ایشون کلی فرمودن، منتها بعد بنده بعدن تاریخشون نگاه کردم، اومدن جلو به فرمانده اسلام گفتن ما در قلعه رو باز میکنیم. گفت چجور؟ ابو دجانه گفت من رو بذارید تو سپر، تو یه تیکه آهن یه اهرم درست کنید، بلندم کنید، پرتابم کنید داخل قلعه، از بالای دیوار پرتم کنید، میفتم تو قلعه، در براتون باز میکنم. گفتن خب تا تو بپری پایین و تو قلعه بری، دشمن پر آدم اونجا، میگیرن میزننت میکشنت، دیگه نمیتونی در رو باز کنی. برا ابن مالک گفت منم پشت سرش بفرستید، تا دشمن درگیر اینه من در رو باز میکنم. دیگه آدم از این شجاعتر، این توکل بر خداست که این شجاعت رو میاره. ابو دجانه رو پرت کردن بالای قلعه، افتاد زمین، دست و پاش شکست، ریختن سرش دشمنا، برا رو انداختن، در رو باز کرد، دشمن یه مرتبه غافلگیر شد، مسلمان ها ریختن داخل قلعه و جنگ به نفع مسلمان ها تمام شد. البته ابو دجانه شهید شد، ولی براء ابن مالک مجروح شد و نجات پیدا کرد. خب این توکله که این شجاعت رو میاره. او رزمنده ی عزیزی که بنده تو شرح حالش میخوندم خودشو انداخ رو سیمای خاردار، دیدن وقت نیست سیما رو ببرن تو جبهه، تو جزیره مجنون دیده فرصت نیست سیم خاردارا رو باز کنن، سیم خاردار زیاد دشمن متوجه میشه. دو سه نفر گفت خودشون انداختن روی این سیم خاردارا، گفتن بیاد از روی ما عبور کنید، رد شید، تا بلکه به هر حال بتونید جنگ رو به یک پیروزی رو به یک جایی برسونید، جنگ رو به یک جایی. اینها زیر سیم خاردار، اون آقا نقل میکرد، آقایی که خودش هست، میگفت وقتی که من پشت سر بودم اینا رو از روی سیم خاردار برداشتیم، تمام بدن قطعه قطعه بود، تمام بدن سوراخ سوراخ. این شجاعت جز از طریق توکل بر خدا نمیاد. من سره ان یکون اقوى الناس، نترسید از هیچ موقعیتی، نه از فقر، نه از دشمن، نه از این که حالا کارم چی میشه، اولادم چی میشه، بعد تلاش بشه. اما اگر میخوای آرامش داشته باشی، قرآن میگه فلیتوکل علی، این یک اثر توکل از شجاعت. اثر دوم، روایت داریم اگر کسی میخواد اسباب براش آسون بشه، دقت بفرمایید اینم زیباست، فرمود من توکل علی الله تسهلت علیه الاسباب. آقا هر کار یه رای داره، بالاخره آدم دندانش که درد میکنه دعا جای خود، ولی باید بره دندون پزشک. آدم ماشینش که خرابه دعا جای خود، ولی باید بره مکانیک. آدم خانش که خرابه باید بنا بیاره. اما میگه شما توکل کن تو کارت بر خدا، وسیله خوب بهت معرفی میکنه، یه آشنایی پیدا میکنی، آ فلان دکتر، فلان بنا. خیلی عجیبه، من اینو تو زندگی زیاد تجربه کردم. من توکل علی الله تسهلت علیه الاسباب. نمیگیم خدا اصلا قرار نیست سبب سوزی بشه تو عالم، معجزه بشه، نه، بیشتر امور عالم با اسباب پیش میره. حضرت موسی مریض شد، هی ناله هی ناله، اومدن پیشش گفتن پزشک بیاریم، گفت نه من پیغمبرم، خدا باید شفام بده. خطاب شد، وعی شد، موسا تا قیامتم ناله بزنی خوب نمیشی، باید همون پزشکه بیاد برای دارو بنویس. کار کار اونه، بله ما شفا رو تو دارو قرار میدیم، اما پزشک وسیله است، باید رفت. او که میگه این دعاهای چنینی رو از مفاتی حس کنید، اون نمیفهمه دعا یعنی چی. دعا رادیوم، مثل منشأ رادیوم آرامش میاره، که تشت اتاق عمل ایستاد آیت الکرسی میخانه، بچه‌شان زیر اتاق عمله، همه تا تسهیلات رو فراهم کرده، پزشک دیده، بهداشت رو رعایت کرده، همه کارا رو، اما این دعا بهش آرامش میده، ارتباط ایجاد میکنه، سبب سازی میکنه نه سبب سوزی. ولذا فرمودن که من توکل علی الله، هر که توکل کند به خدا، تسهلت علیه الاسباب و اضاعت له الشبهات، سبب و وسیله براش فراهم میشه. اینم دو تا اون ستاش هم دیگه تیترشو بگم روزه بخوانم، چون گاهی عزیزان میان شما بعضی روایات رو ناقص مطرح میکنید، نمیگید همشو، اجازه این ستاش هم اشاره کنم. سومین اثر توکل، خدا میگه اینه، شیطان بر شما مسلط نمیشه. خیلی مهمه، انقدر از شیطان به خدا پناه میبرید، این سریع قرآنه، لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان کسی توکل بر خدا کنه حریفش نمیشه. به قول اون عالم گفت اگه باغ رفته باشید، این باغای روستایی یا تو گله ها، دیدید یه سگی گاهی جلوی اون باغ نشسته، اگه پسر صابخونه بیاد کارش نداره، صابخونه، همسرش، آشنا، اونایی که آشنا هستن کارشون نداره، تا یه غریبه میاد بلند میشه پارس میکنه پساشو میگیره. سگ در باغ با آشنای صابخونه کار نداره، شیطان همون سگیست که با آشنا کار نداره، اونی که با صابخونه آشنا باشه کارش نداره، اونایی رو میگیره که با صابخونه آشنا نیستن، با خدا آشنا نیست. خودش میگه شیطان، خودش وقتی بر سیسای عابد شد و بدبخت شد و سقوط کرد، شیطان گفت انی اخاف رب العالمین، من خودم از خدا میترسم، من خودم از خدا میترسم، وقت تو به حرف من گوش کردی. لذا روز قیامت هم شیطان سخنرانی میکنه، همه این مریدا و گناهکارا رو جمع میکنه، براشون ایراد نطق میکنه، میگه لا تلومونی، منو ملامت نکنید، به منم کار نداشته باشید، لومو انفسکم، خودتونو ملامت کنید، مگه من بیشتر از یه دعوت از شما کردم میخواستید گوش ندید؟ مگه من بیشتر از یه تقاضا، من بر کی مسلط بودم؟ این با حکمت خدا زور در نمیاد شیطان بر کسی مسلط باشه. انه لیس لا ان فرمود لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. عزیزان، وکیل گرفتن خدا شجاعت میاره، یک، وکیل گرفتن خدا اسباب رو برای انسان فراهم میکنه، سبب سازی میکنه، این دو، تسلط شیطان رو میبرد، این سه، جلوی طعنه ها و جلوی نیشه ها و زخم زبان ها رو میگیره. فان تولوا فقل حسبی الله، ثابت پشت کردن بگو خدا. و چه پنجم که این شاید خیلی مهمتره، به انسان قدرت تلاش میده. توکل باعث نمیشه انسان یه گوشه بیشینه کار نکنه. یه عده نشسته بودن یه گوشه کار نمیکردن، پیغمبر خدا رد شد، فرمود من انتم، شما کی هستید؟ گفتن نحن المتوکلون، ما توکلمون بر خداست، کار نمیکنیم، خودش ایشالله روزی ما رو میرسونه. پیغمبر فرمود انتم متکلون، شما متوکل نیستید، متکلید. متکل یعنی سربار جامعه، کل بر جامعه. فرمود متوکل تلاش میکنه، او که توکلش بر خداست اتفاقا تلاشش بیشتره، فقط با این توکل آرامش کسب میکنه، اسباب غیر طبیعی رو تقویت میکنه، اسباب طبیعی رو سهلتر بهش میرسه. این معنای فاتخذه وکیلا است، لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. آری، توکل به انسان شجاعت میده، قدرت میده. شما اصحاب ابو عبدالله رو ببینید، شما نوجوان 13 ساله رو ببینید روز عاشورا با چه توکلی به قلب دشمن میزن، نوجوان 11 ساله رو ببینید با چه توکلی به قلب دشمن میزن، چطور برای شهادت التماس میکنن بعضیا، این توکل است. چطور اول فضل العباس وقتی میاد پیش امام حسین، برادرم این جان در بدن من یه سنگینی میکنه، این نفس سنگینی میکنه، اجازه بده برم میدان جانم رو فدای تو کنم. سفارش کردن امروز از ابوالفضل العباس برادر رشید امام حسین روزه بخوانی، اون متوکل به خدا، اون کسی که میگو والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی به خدا قطعه قطعه جم دست از دینم، دست از اعتقاداتم بر نمیدارم. ای خدا چه مقامی به عباس دادی، چه مقامی به ابوالفضل دادی که داداشش امام حسین خیلی مریضا رو حواله به عباس بود، خیلی گرفتگاه رو حواله به باب الحوائج بود. چه مقامی به ابوالفضل دادی، انسان وقتی از حرم امام حسین بر میگرده خب چند ساعت زیارت کرده، اونجا دعا خونده، اما تا وارد حرم ابوالفضل میشه مثل این که از نو شروع کرده، تازه میخواد از نو حرف بزنه، حرفای جدید برا گفتن داره. آقا ابوالفضل العباس تو چقدر مقامت عالیست که وقتی امام حسین میخواد تو رو صدا بزنه میگه به نفسی انت، حسین به قربان تو، برادر به فدای تو، به نفسی انت، حسین به قربان تو. چه مقامی داری خدا، چقدر به تو عظمت داده که امام میفرماید امام سجاد عمویم عباس قیامت یه مقامی دارد، شهدا به او قبطه میخورن، یه جایگاهی دارد، شهدا به او قبطه میخورن. خدا ابوالفضل رو باب الحوائج قرار داد، خدا ابوالفضل رو وسیله حاجات قرار داد. حالا امروز با هر گرفتاری توی مجلس کنار حرم فاطمه معصومه نشستی، نقل شده در روزه ای که برای ابوالفضل خوانده میشه امام زمان هم شرکت میکنه، یبن الحسن برای عمود امام زمان مقیم امروز ذکر مصیبت کنیم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لأبیه امیر المؤمنین، سلام ما برت ای عباس، ای باب الحوائج، ای تو گنجینه حیا عباس، وی تو سرچشمه وفا عباس. قربان اسمت بریم آقا که خود به خود عشق از چشمان انسان جاری میکند، اسد بیشه شجاعت علم در شجاعت چو مرتضی عباس، ای همه دردها دوا از تو، کجا میشد مریض داره، ای همه دردها دوا از تو، وی درت قبله دعا عباس. دردمندم علاج میخواهم، آقا بیماری های روحی داریم، جسمی داریم، گرمی داریم، آقا دلمون میخواد کنار قبر آزادانه بیاییم، این صورت رو بذاریم کنار قبر، درها رو باز کنم بریم بخواییم اون آبی که اطراف حرمت گرمیه به سر صورت بذاریم، صورت رو قبر بذاریم. دردمندم علاج میخواهم، تو طبیبی به دردها عباس. مادرش میامد قبرستان بقی، مادر چهار شهید، چهار تا صورت قبر درز میکرد، به یاد همه شهدا، به یاد مسعود الاسران روزر امروز بزنم، زدا میزن عباس مادره. مردم مدینه یه روز به امیرالمؤمنین گفتن به من فاطمه نگه، برای اینکه بچه های علی یاد مادرشون زهرا نیفتن. امروز هم از شما میخوام لا تبعونی ویک ام البنین، تذکرینی دله سبرین، دیگه از امروز به من ام البنین نگید. مردم مدینه میگم مادرم عباسم نمیدونم این خبر درسته یا نه، اما به من گفتن دست فرقت کردن مادر، به من گفتن تیر به چشمت زدن مادر. اونقدر جنسوز این مادر شهید روزه میخون، حتی دشمنا گریه میکردن، مروان با اون رزالتش میزداد گریه میکرد. من عرض کنم خانم شما نبودی، اما تو باشه
حسین و چنار بدر کربلا رفته فاصله خیمه تا قبر اول بس چقدره من نمیدونم با چه سرعتی آمد خودش رسید کنار بدن برادر برادرم عزیزم دیده بگشا که طبیبت سر بالین آمد دیده بگشا که حسین با دل خونین آمد داداشم دیده مرهم من ای سروه به خون غلطیده تا نگویم حسین داغ برادر دیده داداشم چشمت باز کن دشمن نگه حسین بی برادر شد نگه حسین بی الان دار شد الان اون کسر زهری اليوم نامت بك أعيضان لم تنم وتسعد بأخرى فأزمنها